بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 170. قال و لحفظ نسبت بین زل ای زاویه و مشتمل علیه مع وجوب اتصاف ثانی به بحثر این داشتیم که اجسام تماما متناهی هم و ما جسم نامتناهی نداریم. بر این مدعا گفتیم که خواجه دو دلیل ذکر میکنه. دلیل اول برهان تطبیق بود که خوندیم، دلیل دوم برهان سلمی است که الان میخوام بخونم. در این برهان فرض میشود زاویه‌ای داریم که دو ضلعش فی نهایت هند. میدونید که هر زاویه دو تا ضلع داره که این دو تا ضلع در یه جا به هم متصلند. بعد هر چقدر اینها رو بکشیم بینشون فاصله بیشتر میشه. هر چی که ما این دو تا ضلع رو امتداد بدیم فاصله بینشون زیادتر میشه. در اون قسمت متصل به هم متصلند، فاصله بینشون نیست. بعد از اون قسمت متصل که رد شد فاصله کوچکی بینشون باقی میشه که ما اون فاصله رو زاویه میگیم. بعد هر چقدر این دو تا ضلع امتداد پیدا کنن اون فاصله وسیع تر میشه، یعنی بینشون بین دو غزل جدایی بیشتر میافته. اگر ما بین دو غزل رو به هم وصل کنیم خطی درست میشه که اسم اون خط رو بتر میذاریم. خب حالا بعد از این که بتر رو توضیح دادیم میتونیم مطلبی که بیان کردیم اینطور بگیم: هر چقدر که دو ضلع زاویه امتداد پیدا کند به همون مقدار وتر این زاویه بزرگتر می شود، طولانی تر می شود. هر چقدر که ضلع این زاویه یا دو ضلع این زاویه طولانی تر شود وتر این زاویه هم طولانی تر می شود. پس بین طولانی تر شدن دو ضلع و طولانی تر شدن وتر نسبت مستقیم برقراره، به طوری که اگر او اضافه شود یعنی دو ضلع اضافه شود وتر اضافه می شود. اگر دو ضلع کوتاه‌تر کشیده شود وتر کوتاه‌تر می شود. پس بینشون نسبت مستقیم برقراره. ما وقتی که این دو ضلع زاویه رو یه مقدار امتداد میدیم بتر رو رسم میکنیم، یه بتر درست میشه. دوباره امتداد بیشتر میدیم بتر بعدی رو رسم میکنیم، میبینیم یه خود بتر بعدی از بتر قبلی بزرگتره. دوباره اون دو ضلع زاویه رو امتداد بیشتر میدیم بتر سوم رو رسم میکنیم، باز میبینیم بتر سوم از اون دو تا قبلی بزرگتره. وقتی همینجور بطران رو رسم کنیم یه شکلی مثل نردبان درست میشه که این دوتا ضلع زاویه به منزله پایه اون نردبان هست و این بطرها به منزله درجات و پله های این نردبان هست. به همین مناسبت برهان رو برهان سلمی میگن. سلم یعنی نردبان. این برهان چون با شکل نردبان تبیین میشه بهش میگن برهان سلمی. خب حالا اگر ما این دو تزل رو تا بی نهایت امتداد دادیم، اگر جسم بی نهایت داشته باشیم ممکنه که در این جسم بی نهایت زاویهی تشکیل بدیم و دو زل زاویه رو تا بی نهایت ببریم. چون جنس هم بی نهایت، زاویه‌ای که در اون او رسم میشه تا بی نهایت میتونه بره. خب گفتیم هر چقدر که ذیل امتداد پیدا کند به همون مقدار بتر بزرگ میشه. پس اگر دو تا ذیل تا بی نهایت امتداد پیدا کنند بتر هم باید بی نهایت بشه. فاصله بین ذیل این که با بتر بیان میشه باید بی نهایت بشه، در حالی که فاصله بین ذیل این هرگز بی نهایت نمیشه، چون دو طرفش بسته است. این دو تا ذیل دو طرف این بتر قرار گرفته. چیزی که دو طرفش بسته از هر دو طرف متناهیه، از هیچ کدوم از دو طرف نامتناهی نیست. پس بین ضلعین یعنی همون بتر همیشه متناهیه، پس باید ضلعان هم متناهی باشن، چون گفتیم نسبت بینشون مساویه. گفتیم هر چقدر ضلعان امتداد پیدا کنند بتر امتداد پیدا میکنه، هر چقدر که بتر امتداد پیدا کنه ضلعان امتداد پیدا میکنند. پس اگر ضلعان نامتناهی باشن بتر باید نامتناهی باشه، در حالی که بتر نامتناهی نمیشه پس ضلعان هم نامتناهی نمیشه. به اول مطلوب توجه شدید؟ ابتدا فرض کردیم که دو ضلع تا نامتناهی برند، تا بی نهایت برند. بعد گفتیم لازمه تا بی نهایت رفتن ضلعان این است که بتر هم بی نهایت شود، چون رابطه بین بتر و دو ضلع مستقیم بود، رابطه مستقیم بود، هر چقدر اون بزرگتر میکنه اون بزرگتر میشونه. پس اگر این دوتا نامتناهی هم بتر هم باید نامتناهی بشه، لیکن بتر نامتناهی نمیشه، نتیجه میگیره پس دو ضلع هم نامتناهی نمیشه. و مسئول ما همین بود که ثابت کنیم خط نامتناهی نداریم. وقتی خط نامتناهی نداشتیم سطح نامتناهی و به طبع جسم نامتناهی نخواهیم داشت با حال مسئول. این هم دلیل دومه که اسمشو میذاریم برهان سازنی. این دلیل ساده یه تقریبه، اگرچه دلیل محکمیه ولی ساده است. صفحه صد
جلو دوتا زیر رو از چیزی نگرفته میشه اینتدار پیدا کرد، نامتناهی میشه ولی این وقت کسی نامتناهی نمیشه.
خب همین ما همین رو میگیم دیگه،
و در حال نامتناهی میشه این
زیر
نامتناهی میشه.
زیر میفهمید جلوش بازه،
جلوش بازه اون نامتناهی.
خب ما جلوش بازه نامتناهیش میکنیم، بتر چه وضعی پیدا میکنه؟
بتر متناهی نیست.
چرا متناهی؟ بتر نسبتش با زیرها یکسانه. اگر شما
اطرافش را گرفتی این دوتا زیر
همین دیگه این محضور ماست، این محضور ماست. ببینید رابطه بتر با رابطه با دو زل مستقیمه، یعنی هر چقدر وتر بزرگتر بشه، هر چقدر وتر بزرگتر بشه دو زل بزرگتر میشه، هر چقدر دو زل بزرگتر بشه وتر بزرگتر میشه. این دیگه نمیشه منکر شد. خب حالا اگر وتر بی نهایت شدن، اگر دو زل بی نهایت شد باید وتر بی نهایت بشه، چون رابطهش مستقیمه. لیکن وتر بی نهایت نمیشه پس دو ضلع هم بی‌نهایت نمیشن. درسته جلوی دو ضلع بازه ولی بی‌نهایت شدنش محدود داره، جلوش بازه میره اما تا بی‌نهایت نمیتونه بره. چرا؟ چون بتر نمیذاره. رابطه مستقیم بتر با دو ضلع اجازه نمیده که دو ضلع بی‌نهایت بشن، چون خود بتر بی‌نهایت نمیشه. چون خود بتر بی‌نهایت نمیشه و دو ضلع به منزله وتر هستن، یعنی رابطهشون با وتر مستقیمه، پس اونا بی نهایت نمیشن. ولی جلوشون بازه ولی بی نهایت نمیشن، میرن ولی تا بی نهایت نمیشن. مثلا ما از همین طریق وتر میخوام اون دو تا رو متناهی کنیم، ولی جلوشون بازه و میتونن تا زیاد جلو برن ولی تا بی نهایت نمیتونن برن، چون اگر تا بی نهایت رفتن وتر هم باید بی نهایت بشه. لیکن وتر بی نهایت نمیشه پس اونا تا بی نهایت نمیرن، یه جو باید توقف کنن، جلوشون بازه ولی توقف میکنن جلو نمیرن. یعنی وتر اون مشکلی که در وتر هست نمیذاره اینا بیش از اندازه جلو برن، در هر چقدر هم جلو برن بالاخره اندازه داره، یعنی متناهی. صفحه 168 این صفحه 7 و لحفظ نسبه یعنی اجسام متناهیان به خاطر اینکه نسبت بین دو ضلع زاویه و اون بعدی که این دو ضلع بر اون بعد مشتملند، یا بفهمید وتری که این دو ضلع بر اون وتر مشتملند، بین این دو ضلع و بین آنچه که این دو ضلع برش مشتملند نسبتی موجود است و این نسبت محفوظ است، یعنی هر چقدر جلو برید همین نسبت هست. مثلا فرض کنید که اگر دو ضلع و دو سانت را ادامه دادید، مثلا وتر میشه مثلا دو سانت، نسبت بین این دو مساوی میشه. مثلا فرض کنید که وتر حالا دو گرفتیدش، اون ضلع هم دو گرفتید یا کمتر و بیشتر، بالاخره وقتی که این وتر دو برابر شد دو ضلع هم دو برابر میشه. وقتی دو ضلع دو برابر شدن وتر هم دو برابر میشه، یعنی با نسبت مساوی جلو میرن و این نسبت حفظ میشه. یعنی اینطور نیست که در دهانه زاویه این نسبت محفوظ باشه، یه خورده جلوتر که رفتید دو ضلع رو بیشتر ادامه دادید نسبت عوض میشه. نه، نسبت از همون اول هر جور هست تا آخر حفظ میشه. و به تعبیری دیگه رابطه بین بزرگ شدن ضلع و بزرگ شدن وتر مساویه، مستقیمه، رابطه مستقیمه. هرچی اون بزرگتر میشه این بزرگتر میشه، رابطه معکوس نیست که اگر اون بزرگتر شد این کوچکتر میشه، اون که بزرگتر میشه اینم بزرگتر میشه. چون نسبت بین دو ضلع زاویه و اون بعدی که این دو ضلع برش مشتملن، یا به تعبیر دیگه وتری که بین این دو ضلع رسم میشه، چون نسبت بین این دو ضلع و اون وتر محفوظ میمونه، از اون دهانه زاویه تا هر چقدر پیش رفتید نسبت بین این دو، یعنی بین دو ضلع و وتر مساوی میماند و محفوظ میماند، با این که واجب است ثانی، ثانی یعنی مشتمل علیه. ببینید اینجا دو تا گفت، یکی ضلع زاویه این اوله، مشتمل علیه این ثانیه. ثانی یعنی اون بود، یعنی اون وتر، مع وجوب اتصاف ثانی یعنی وتر به، یعنی به تناهی، واجب است که وتر به تناهی متصف بشه چون دو طرفش بسته است. با این که واجب است دومی متناهی شود، اولی نمیتواند نامتناهی باشد. حفظ نسبت بین این دو با توجه به این که وتر متصف به تناهی است، ایجاب میکند که اون دو ضلع هم متصف به تناهی باشند و نامتناهی نشوند. پس عبارت اینطور معنا میکنیم، دو ضلع زاویه متناهی هستند زیرا که نسبت بین دو ضلع زاویه و وتر مساوی است و وتر متناهی است، پس تساوی نسبت اقتضا میکنه که دو ضلع هم متناهی باشه. دقیقا اون دو تا مطلبه، یکی تساوی نسبت بین دو ضلع و وتر، یکی هم متناهی بودن وتر. این دو تا مطلبه که کنار هم بذارید نتیجه میگید که دو ضلع هم متناهی هست، پس دو ضلع نمیتونه متناهی بشن. اگر وتر متصف به تناهی نمیشد، خب ما لازم نبود دو ضلع متصف به تناهی کنیم. یا اگر نسبت بینشون محفوظ نمیمون، نسبت بین دو ضلع و وتر محفوظ نمیمون، ما بعد از متصف کردن وتر به تناهی لازم نبود دو ضلع متصف کنیم به تناهی. ولی فرض اینه که نسبت بین این دو محفوظ میمونه، یعنی دو ضلع با وتر نسبت مستقیم دارن، تا اون آخر هم نسبتشون یکسانه و وتر متصف به تناهی است، پس باید اون دو ضلع هم متصف به تناهی باشه. خب شرح شارح هم همین مطالب متن مصنف نداره دیگه توضیح جدید نمیخواد. اقول هذا هو الدلیل الثانی علی تناهی العباد. دلیل اول برهان تطبیق بود، اینم دلیل دومه که برهان سلمیه و تقریرش اینه که انا اذا فرضنا زاویتن، زاویه رو فرض میکنیم که خرج از ضلعها الی ما لا یتناها، دو ضلعش خرجه این امتداد پیدا شد. در ریاضی خرجه میگن یعنی امتداد پیدا شد. اضافه از زاویه ترند، اگر زاویه رو فرض کنیم که دو ضلعش امتداد پیدا کند الی ما لا یتناها، علل استقامه یعنی صاف بره به سمت لا یتناها، نه دور بزنه، چون ممکنه دور بزنه و بعد دیگه نامتناهی شد، در حالی که دهانه یه رقدر کمی باز شده. اما زل دور خودش میچرخه به اندازه بی نهایت، این زاویه دهانش بند نمیشه. اما اگر علل استقامه این دهانه، اگر علل استقامه این دو زل رفتن جلو، دهانه پهن میشه، بهتر بزرگتر میشه. اگر امتداد پیدا کند دو زل این زاویه تا مالایتنه ها و امتدادش بر علل استقامه باشد، یعنی مدور نشه، منحنی نشه، بلکه صاف جلو بره، فإن نسبت بین زیاده دو ضلع و زیاده ابعادی که این دو ضلع مشتمل بر اون ابعادن، ابعاد میگه چون توجه کردید ما وترهای زیادی بین این دو ضلع قرار دادیم، در ابتدا یه وتر کوتاه‌تر، در بعد یه وتر بزرگتر، در بعد باز وتر بزرگتر از این دوتا، همینطور وترهای متعدد قرار دادیم و تشبیه کردیم به سلم. این وترهای متعدد همون ابعاد متعدد هست. نسبت بین زیاده ضلعین و زیاده این ابعادی که دو ضلع برش مشتملن، علیهانی بر این ابعاد مشتملن، این نسبت محفوظه. محفوظه یعنی از اولی که این زاویه باز میشه بین این دو ضلع و بین اون وتر رابطه مستقیمه، این رابطه مستقیم تا آخر هم محفوظ میمونه، استقامتش مستقیم بودنش به هم نمیخوره. به این طور به حیث بیان برای حفظ نسبته، به طوری که هر چقدر دو ضلع زائد بشوند ابعاد زائد میشوند علی نسبت واحده. یعنی نسبت واحدی که از اول بین دو ضلع و این فاصله بین دهانه بود، این نسبت واحدتاً پیش میره تا آخر، نسبت عوض نمیشه. فاذا استمرت زیادت الضلعین الی ما لا یتناها، اگر زیاده ضلعین امتداد پیدا کرد تا ما لا یتناها، طبق حفظ اون نسبتی که برقرار بود باید اون زیاده بعد بینهما هم استمرار پیدا کند الی ما لا یتناها، در حالی که واجب است اتصاف ثانی، ثانی یعنی بعد بین الضلعین، همون وتر لازم است وتر متصف شود به تناهی، به تناهی متعلق به اتصافه. چرا باید وتر متصف شود به تناهی؟ چون وتر دو طرفش بسته است، بین حاصرینه، یعنی بین دو چیزیست که او رو حصر میکنه، متناهی میکنه. چیزی که بین حاصرین قرار گرفته نمیتونه نامتناهی باشه، این دوتا حاصر او رو حصرش میکنن، یعنی دو طرفشو میبندن، اگر دو طرفشو میبندن به او اجازه نمیدن که نامتناهی بشه. خب اینو جواب دادم، همون جوابی این اشکال اولتون بود، من همینو مطرح کردم جواب دادم، گفتم ما نمیخوام از باز بودن و بسته بودن چیزی نتیجه بگیریم، ما میخوام از اون رابطه مستقیمی که بین دو ضلع و وتر برقرار نتیجه بگیریم، کاری به باز بودن و بسته بودن نداریم. میگیم اگر دو ضلع نامتناهی شدن وتر هم باید نامتناهی بشه، لکن وتر نامتناهی نمیشه پس معلوم شد دو ضلع پیش نرفتن، جلوشون باز بودن نرفتن، جلو نتونستن برن، اگه میرفتن این محصول لازم میامد. پس اونا یه تو توقف کردن، همونطور که بطر توقف کرده چون دو طرفش بسته است، اونا هم توقف کردن ولو دو طرفشون بازه، اما به خاطر این محصولی که پیش آمده و ناصر رو توقف کنن. توجه میکنیم دو طرف باز بودن دو طرف بسته بودن این مثلا نیست. این نسبتی که بین دو زر و بطر برقرار اون مطرحه، این نسبت محفوظ میمونه. بنابراین اگر دو زر تا بی نهایت رفتن، بطر هم تا بی نهایت بره، در حالی که بطر بی نهایت نمیره، از این کش میکنیم که دو زر هم تا بی نهایت رفتن. یعنی حکم اینجا تو مساویه، شما میگید دو زر تا بی نهایت رفتن، حکم دو زر با بطر مساویه، پس باید بطر بی نهایت بره. لیکن نگاه میکنیم یعنی بطر نمیتونه تا بی نهایت بره، چون حکم بطر با اون دو زل مساوی، میفهمیم که اون دو زل هم بی‌نهایت نرفتن و فرض بیهوده کرده بودیم که فکر کردیم دو زل تا بی‌نهایت رفتن، معلوم شد نرفت. اینطوریه، بله بله طرفش بازه میتونه بره، این مشکلی که پیش میاد نمیره دو زل تا بی‌نهایت بره. بله، مع وجوب اتصاف ثانی، ثانی یعنی بعد بینه هما، یعنی بین ضلعین، این متصف می شود به تناهی، زیرا ممکن است که مالایتنها بین دو حاصل محصور بشه. مالایتنها باید دو طرفش باز باشه، اگر دیدیم دو طرفش بسته بود می فهمیم که محصور بین حاصلینه و متناهیه. پس این بود بین ضلعین که همون بتره، دو طرفش بسته است و متناهیه. حفظ نسبت بین دو زل و بطر اقتضا می کند که اگر بطر متصف به تناهی شد، دو زل هم متصف به تناهی بشن و نتونن تا بی نهایت برن، نه چون جلوشون باز نیست، بلکه چون بطر به محضوب گرفتار میشه و تساوی نسبت بین بطر و این دو زل اقتضا می کند که حکم دو زل باشه و بطر باشه. اگر بطر متناهیست باید دو زل متناهی باشد، اگر دو زل نامتناهیست باید بطر نامتناهی باشه، در حال که نیست. تناهی بطر نشون میده که اون دو زل متناهیه. این دلیل دوم بود بر تناهی ابعاد، ثابت شد که دو زل زاویه نامتناهی نیستن، یعنی ما خط نامتناهی نداریم. بطر که نامتناهی نبود، دو زل هم نامتناهی نبودن، پس ما خط نامتناهی نداریم. اگر خط نامتناهی نداشتیم، سطح نامتناهی نداریم، و اگر سطح نامتناهی نداشتیم، جسم نامتناهی نداریم و حوال نداریم. این بس تمام شد. اگر بشن ممکنه دو تا زل چیز رو، دو تا زل زاویه رو بعد از اینکه یه متر امتداد دادی بچرخونید، نه بچرخونید چوب، بچرخونید مثل فنر بیرون، بچرخونید این دو زل امتداد پیدا میکنن تا بی نهایت به طرف دست راست و دست چپ میرن، چرخیده میرن، یعنی میچرخن دور خودشون رو میرن طرف دست راست، اون یکی دیگه میچرخه دور خودشون میره طرف دست چپ، امتداد پیدا میکنه به سمت پایین بره. بنابراین بچر مثلا پس این یه متر بود، همجور یه متر میمونه. این دو تزل امتداد مع وجوب اتصاف ثانی عن البعد بین هما به تناهی، یعنی در حالی که واجب است ثانی که بعد بین زل اینه یعنی وطره متصفه به تناهی بشه. مرحوم علامه میخواد عبارت خواجه رو در ضمن شرح دادن، در ضمن شرح دادن معنا، مفردات عبارت رو میخواد شرح بده، لذا کلمه ثانی رو که در عبارت خواجه آمده بود میاره و توضیحش میده، به توضیح معنا اکتفا نمی کنه، مفردات رو هم توضیح میده. در حالی که واجب است ثانی یعنی بعد بین ضلعین که همون بتر است متصف شود به تناهی، به تناهی از کده متعلق به اتصافه. چرا واجب است که بطر متصف به تناهی شود؟ چون وتر بین حاصلین قرار گرفته، یعنی بین دو چیزی که دو طرفشو بسته، بین این دوتا قرار گرفته و ممکن است که ما لایتناها بین حاصلین واقع شود. چون بین حاصلین واقع شده معلوم شد ما لایتناها نیست، ممکنه که ما لایتناها بین حاصلین واقع شود و این بین حاصلین واقع شده، پس ما لایتناها نیست. وقتی این ملایتنها نبود، یعنی وتر ملایتنها نبود، زلان هم که با وتر نسبت مساوی دارند باید ملایتنها نباشند. یعنی حکم وتر به زلان داده میشه. چون وتر متناهیست، زلان هم باید متناهی باشند. یعنی از تناهی وتر با توجه به این که نسبت بین دو زل و وتر مساوی است، یعنی با توجه به اینکه حکم وتر و زل آن مساوی است، کشف میکنیم که اگر وتر متناهی است، زل آن هم متناهی است و زل آن نمیتونن نامتناهی باشن. خب این دلیل تمام شد و با دو دلیل که اول تطبیق بود، دوم سلمی، اول برهان تطبیق بود، دوم برهان سلمی بود، ما ثابت کردیم که اجسام متناهی هست. ثابت شد که خط متناهی است و وقتی ثابت شد خط متناهی، ثابت می شود که سطح متناهی است. بعد از اینکه ثابت شد سطح متناهی، ثابت می شود که جسم متناهی است. المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة. توجه کنید جسم مرکب است از سه چیز. هر جسمی مرکب از سه چیزه. یکی هیولا، یکی صورت جسمیه، یعنی قابل ابعاد ثلاثه بودن، یکم صورت نوعیه، که صورت نوعیه نوع جسم رو تعیین میکنه. این جسم میشه مثلا بدن انسان، این یه نوعه. یه جسم دیگه میشه تنه درخت، یه نوع دیگه است. یه جسم میشه سنگ، این نوع سومه. پس صورت‌های نوعیه اجسام را از هم جدا میکنن و انواع مختلفی از اجسام میسازن. اما هیولا در تمام اجسام مشترکه. صورت جسمیه که قابل ابعاد ثلاثه بودنه، اونم در تمام اجسام مشترکه. درسته ممکنه اندازه ابعاد، یعنی اندازه طول و عرض و عمق فرق کنه، ولی این اندازه عرضه، کمه. این صورت جسمیه نیست. صورت جسمی همون قابل ابعاد ثلاثه است، به اندازه ابعاد کار نداریم. همون قابل ابعاد ثلاثه میشه صورت جسمیه، نه قابلیت ابعاد ثلاثه. قابلیت ابعاد ثلاثه هم عرضه، قابل ابعاد ثلاثه صورت و جوهره. پس قابل ابعاد ثلاثه جوهره، اندازه این ابعاد عرضه، کم دیگه، کم عرضه. ما بحثمون در اندازه نیست، بحثمون در خود همون قابل ابعاد ثلاثه است. قابل ابعاد ثلاثه در همه اجسام مشترکه، اندازه فرق میکنه ولی قابل ابعاد ثلاثه فرق نمیکنه. پس صورت جسمی هم که همون قابل ابعاد ثلاثه است، اون هم در همه اجسام مشترکه و تفاوتی نداره، فقط صورت نوعی تفاوت داره. هیولا تفاوت نداره، صورت جسمی تفاوت نداره، صورت نوعی تفاوت داره. این مطلب تمام شد. پس روشن شد که هر جسمی مرکب است از سه چیز. این مطلب که دونستیم، توجه کنید، اگر کسی بگوید جسم به ماها و جسمان، جسم به ماها و جسمان، یعنی مرکب از ماهیت و صورت جسمیه، صورت نوعیه دیگه لحاظ نمیشه. وقتی گفتیم جسم به ماها و جسمان، یعنی جسمی که فقط جسمیتش ملحوظ است، نوع جسمیتش ملحوظ نیست. مثلا بدن انسان اگر جسمیتش ملحوظ بود، با تنه درخت که جسمیتش ملحوظه هیچ فرقی نمی کنه. اون صورت نوعی فارغ بین این هاست. حالا اگر صورت نویه رو ندیده گرفتید، جسم ما و جسمان رو مطرح کردید، فرق بین بدن انسان و تن الخ نیست. پس وقتی میگن جسم ما و جسمان، اراده میکنن مرکب من الحیولا و صورت جسمیه رو، و چون حیولا در تمام اجسام مشترکه، صورت جسم در تمام اجسام مشترکه، جسم ما و جسمان هم در تمام اجسام مشترکه. به تعبیر خواجه جسم به ما و جسمان در همه جا متماثل هم. اصلا جسم ها متماثل هم. باقت نظر صورت نوعیه شون، صورت نوعیه وقتی میاد تماثل دیگه نیست، ولی وقتی صورت نوعیه رو بر میداریم همه اجسام با هم متماثل هم. این مدعای ماست که اجسام یا به تعبیر دیگه جسم به ما و جسمان همه جا متماثل. این مدعا رو میخوام اثبات کنیم. قبل از اینکه اثبات کنیم باید اقوال در مسئله رو ذکر کنیم. گروهی زیادی معتقدند که اجسام متماثلند، اجسام به ماهی اجسام متماثلند. نظام معتقده که اجسام متماثل نیستند. دلیلش هم اینه که اجسام آثار مختلف دارند، خواص مختلف دارند، و وقتی آثارشون و خواصشون مختلف بود معلوم میشه خودشون هم مختلف هست. مرحوم علامه جواب میده، میگه آثار و خواص مال صورت نوعیه است. پس اگر اجسام با صورت نوعیه ملاحظه شوند، آثار مختلف دارن، خواص مختلف دارن و در نتیجه خودشون مختلفن. این ما که قبول داریم. ما میگیم اگر اجسام با صورت نوعیه ملاحظه شوند با هم مختلفن. بحث ما در اجسام با صورت نوعیه نیست، بحث ما در اجسام خالی از صورت نوعیه است. اینا دیگه آثار مختلف ندارن، چون آثار مختلف که مال صورت جسمیه نیست، مال حیولا نیست، مال صورت نوعیه است. وقتی ما صورت نوعیه کنار گذاشیم، آثار مختلف هم کنار میره. پس بحث ما در جسم به ماهیت جسم و جسمانه یا در اجسام به ماهیت اجسام، دلیل نظام در اجسامی که صورت نوعیه دارن، یعنی اجسامی که به ماهیت اجسام ملاحظه به ماهیت اجسام ملاحظه نمیشن، دلیلشون در جایی است، بحث ما در جای دیگر. پس دلیلش کافی نیست و مدعای او را در بحث ما ثابت نمیکنه. پس تو قول رو توجه شدید، یک قول میگوید اجسام به ماهی اجسامان متماثلند، یک قول میگوید متفاوتند. اون قولی که میگه متفاوتند دلیل رو در یه جایی میاره که از بحث ما بیرونه، لذا دلیل شما کافی نمیدونیم و نتیجه مدعاش نمیپذیریم. اما ما که میگیم اجسام واحدند و متماثلند، دلیل اون چیست؟ دلیل خواجه رو برطرسی مرز میخونم. فقط اشاره میکنم که متن رو بتونم بخونم، توضیحی که تو شهر عرض میکنم. برای جسم به ماه و جسمان حد واحد میآوریم، یعنی هر جسم به ماه و جسمان رو میخوام تعریف کنیم با یه حد تعریف میکنیم. وقتی حد واحد شد معلوم که محدود واحده. این چطور ثابت میشه که اگر حد واحد شد محدود واحده؟ اینو توضیح میگیم شد. المثل تو ثانیه فی ان الاجسام متماثلتون، اجسام متماثلن، نه اجسام نوعیه، بلکه اجسام به ما و اجسام که صورت نوعیهشون لحاظ نشه، اینا متماثلن. قال مصنف و اتحاد حد و نبود قسمت در حد کاشف از وحدت محدوده، یدل علی الوحده، یعنی یدل علی وحدت محدود. حد متحده، یعنی یک حده. برای جسم ما و جسمون یک حد میاریم، نه که در یک جسم حدی بیاریم در جسم دیگه حدی دیگه. بله اگه صورت نوعیه رو بیارید در این جسمی که این صورت نوعیه رو داره یک حد میارید، در جسمی که صورت نوعیه دیگه داره حد دیگه میارید. ولی وقتی صورت نوعی رو نمیارید، ما بل امتیاز موجود نیست. جسم این جسم با اون جسم فقط هیولاشون مطرحه، صورت جسمشون مطرحه که حد مشترکن، از جسم ها با هم مشترک میشن و حد واحد برشون میاد، حد متعدد نمیاد. قسمت هم در حد نیست. این که قسمت در حد نیست، این توضیح داده میشه که بیانی که عرض میکنه. از این دوتا، یعنی از اتحاد حد به زمینه انتفاع قسمت در حد، ما کشف میکنیم وحدت محدود رو. این دوتا یعنی اتحاد حد و انتفاع قسمت در حد، یدل علی الوحده، یعنی یدل علی وحدت محدود، یا دلالت میکنه بر وحدت محدود، یا در معنی دیگه دلالت میکنه بر وحدت جسم. وحدت جسم یعنی تماثل اجسام. اقول ذهب الجمهور من الحکماء والمتکلمین به این که اجسام متماثلن در حقیقت جسمیتشون، در حقیقت جسمیتشون، نه در نوعشون. و این اختلافات به صفات و عوارض، ولو با صفات و عوارض با هم اختلاف پیدا میکنه، ولی در حقیقت و ذات جسمیشون با هم فرقی نداره. صفات و عوارضشون متفاوته، ولی خودشون با هم تفاوت نداره. صفات و عوارض هم که مختلفه به خاطر اون صورت نوعیه است. اگر اون صورت نوعیه نبود، صفات و عوارض هم یکسان بود.
حقیقت جسمی
هم همون حقیقت جسمی، نه حقیقت جسم. جسمیه که میگن منظورشون غالبا صورت جسمی است. ولی در اینجا مراد حقیقت جسمی یعنی حقیقتی که از ترکیب هیولا و صورت جسمی تشکیل شده، نه صورت جسمی تنها و نه هیولای تنها. حقیقتی که مرکب شده از هیولا و صورت جسمی، این حقیقت رو میگیم جسم، و این مرکب رو میگیم جسم، و حقیقتش رو میگیم حقیقت جسمیه. حقیقت جسمیه در تمام اجسام مشترک و یکسان، تفاوتی نمی کنه. ولو صفات و عوارض مختلفند، ولی این صفات و عوارض از ناحیه صورت نوعیه میان، و چون صورت های نوعیه مختلفن، صفات و عوارض هم مختلف میشن. اما خود هیولا و صورت جسمیه، یا بفرمایید مرکب من هما که حقیقت جسمیت، فرقی نمی کنه، در همه جا یکسان. این قول جمهور من الحکما و المتکلمین بود. اما ذهب النظام به این که انها یعنی اجسام مختلفند. دلیلشون رو توجه کنید، اختلاف خواسته ها. چون خواست این اجسام و آثار اجسام مختلفه، کشف میکنیم که خود اجسام مختلفه. مرحوم علامه فرمود هو باطلون، حرف نظام باطله، زیرا ذالک یعنی اختلاف خواست، دلالت میکنند بر اختلاف انواع که مورد بحث ما نیستند، نه دلالت کنند بر اختلاف آنچه که فهمیده میشود از جسم من حیث و جسمون. جسم من حیث و جسمون همون مرکب من الهیولا و صورت، آثار مختلف نداره که شما از آثار و خواص مختلفش به اختلاف خودش ببینید. آثار مختلف برای صورت نوعی است، و ما بحث در جسمی که دارای صورت نوعی است نداریم. بحث ما در جسمی که خالی از صورت نوعی داره پس میشه. از دلیل شما اجسامی را که صورت نوعی دارن مختلف قرار میگه، در حالی که شما میخواستید اجسامی را که به حیث جسمیتشون ملاحظه میکنند مختلف ببینید، نتونستید دلیل بر این که مدعی بیارید. دلیل بر یه مدعی دیگه آوردید که جزو احسمان نبود. اما توجه کنید استدلال مصنف بر این که جسم به ماها و جسمان در همه جا یکسانه. خواجه دو مطلب ازش میکنه، یکی این که حدی که برای اجسام به ماهی اجسامون آورده شده حد واحده، چند جور حد نیورده، چند تا حد نیورده. دوم این که در این حد واحد قسمت را پیدا نشده. بعد از این دو مقدمه استفاده میکنه و نتیجه میگیره که پس اجسام به ماهی اجسام متواصلند و متعدد نیستند. اگر محدود ما متعدد بود، ما دو جور حد میتونیم بر این محدود و متعدد بیاریم. یکی این که حدها رو متعدد کنیم، مثلا محدود ما انسان است و پرست، دو تا حد بیاریم، بگیم الانسان حیوان و ناطق، الپرست حیوان و ساحل. محدود وقتی دو تا باشه حد دو تا میاریم. این یه راه هست. یه راه دیگه این که حد رو واحد بیاریم، ولی این حد واحد مشتمل بر قسمت قرار بدیم، مشتمل بر تقسیم قرار بدیم. مثلا میخوایم تعریف کنیم انسان و فرس رو، اینطور میگیم حیوانون اما ناطق و اما ساحل، تقسیم توش میاریم، تو خود حد واحد تقسیم میاریم، و این تقسیم حد رو منحل میکنه به دو حد. یکی مشیر میشه به این محدودی که انسانه، حد دیگه مشیر میشه به اون محدودی که فرسه. توجه شدی؟ در هر جا که محدود متعدد باشه دو راه داریم، یکی این که حد رو متعدد کنیم و یکی این که حد رو واحد کنیم ولی مشتمل بر تقسیم قرارش بدیم. اما اگر حد ما واحد بود و قسمتی درش نبود، دیگه محدود باید واحد باشه. اگر حد متعدد بود محدود متعدده، اگر حد واحد بود مشتمل بر تقسیم بود باز محدود متعدده، اما اگر حد واحد بود و این قسمت درش منتفی بود محدود واحده. درست گفتم؟ دوباره میگم، اگر حد متعدد بود محدود متعدده، اگر حد واحد بود و مشتمل بر قسمت بود باز محدود متعدده، اما اگر حد واحد بود و مشتمل بر قسمت نبود محدود باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. و در باب جسم حد واحد مشتمل بر قسمت هم نیست. حد چیه؟ فلاسفه گفتن جسم جوهرون قابلون یل عباد سراسه، یعنی چیش قسمتی نیست، حد واحده، یکی بیشتر نیست. همه ی اجسام رو با همین تعریف تعریف کردن، نه جسمی رو با این تعریف، جسم دیگر رو با تعریف دیگر. حد متعدد نیست، حد واحده، مشتمل بر قسمت هم نیست، چون ملاحظه میکنید. این تعریف فلاسفه بود. ما تکلمین اینطور تعریف کردن، جسم عبارت است از الطویل العمیق العریض، همشون همینجور تعریف کردن. اینطور نیست که در بعض اجسام این تعریف آورده باشن در بعض اجسام تعریف دیگر رو، همه جا یکسان تعریف کردن. پس تعریف واحد، تعریف متعدد نیست. این تعریف واحد مشتمل بر قسمت هم نیست، پس محدود باید واحد باشه. قانون کلی گفتیم، هرگاه حد متعدد شد محدود متعدد، هرگاه حد واحد شد و مشتمل بر قسمت باز محدود متعدد، و هرگاه حد واحد شد و مشتمل بر قسمت نبود محدود واحد. این قانون کلی بود، یعنی کبرا بود. حالا تطبیقش میکنیم بر مانحنفی که سقراط، میگیم که تعریفی که برای جسم ارائه شده حدیث واحد و مشتمل بر قسمت هم نیست، نتیجه میگیره پس محدود واحده. محدود واحده یعنی تمام اجسام متماثلن، چند جور نیستن، یک جور. عبارت خواجه الان کامل روشن شد، اتحاد حد یعنی واحد بودن هست، و انتفاع قسمتی و این که مشتبه بر قسمت نیست یدل علی وحدت محدود. الان توضیح دادیم دیگه، اتحاد هر یعنی واحد بودن هر، به علاوه مشتبه بر قسمت نبودن دلالت بر وحدت محدود میکنه. اگر اتحاد هر نباشد بلکه تعدد هر باشد، یا اتحاد هر باشد خلوف از قسمت نباشد بلکه هر مشتبه بر قسمت باشه، دلالت میکنه بر تعدد محدود. اما اگر هم وحدت جهت رو داریم، هم انتفاع از اسمت رو داریم، باید وحدت محصول داشته باشیم. پس وحدت جهت و انتفاع از اسمت دلالت میکنن بر وحدت محدود.
محدود و حد در خارج یکی؟
بله.
محدود و حد در خارج یکی؟
بله.
اینجا خود مدار در دلیل اخبره ما یعنی شما محدود یکی چون حد یکی، حد همون محدوده غیر از اون نیست؟
نه، حد و محدود با هم تفاوت دارن، در باب حد و محدودی با هم تفاوت دارن. لذا از وقتی تو خارج میاد یه حد و محدود نیست. ببینید شما دارید میگید به وجود خارجی یکیه، خب بله حد و محدود به وجود خارجی یکیه، ما دیگه در خارج ما حد و محدود نداریم. حد و محدود که میاد تو ذهن اونجا هم دوتا تغایر دارن، یکی دلیل دیگری میشه، از یکی میتونه حکم دیگری کشف کنیم. بله در خارج این دوتا یکی هست و در خارج ما حد و محدود نداریم، فقط محدود داریم. تو ذهن که میاد محدودی پیدا میکنیم، حدی پیدا میکنیم، اون وقت این دوتا مغایر میشن، میتونیم از وحدت حد وحدت محدود پیدا کنیم. در خارج اصلا حد و محدود نیست، این دوتا یکی هست، وقت نمیشونیم از یکی به دیگری پیداییم. اونجا مثلا حد و محدود ما تو خارج نداریم، تو خارج فقط محدود داریم، اونم نه به عنوان محدود، به عنوان ذات، یه ذات خارجی. وقتی ما حدی درست کردیم، محدود درست کردیم، آمدیم تو دایره ذهن و تو دایره ذهن این دوتا اصلا جدا کردیم. وقتی یکی میتونه کاشف از دیگری باشه، حکم در یکی میتونه کاشف از دیگری باشه، وحدت یکی میتونه کاشف از وحدت دیگری باشه. توجه کردی؟ نرید تو خارج، بگیم تو خارج اصلا حد و محدود فوت میشه. دیگه نمیتونی بگیم ما یه حدی داریم یه محدود داریم، در خارج شما حد نداریم، در خارج فقط محدود دارید، اونم عنوان محدود بهش نمیتونی، عنوان ذات بهش میتونی، عنوان حقیقت بهش میتونی، عنوان ماهیت بهش میتونی، یا اگر اصالت وجودی هستید عنوان وجود محدود بهش میتونی. نمیگید حد و محدود. وجود محدود یعنی وجود متناهی، یعنی وجود محدود و بسته. منظور اینه، نه محدود یعنی محدودی که با حد تعریف میشه. خب الان عبارت توجه کنید، مثلا از خارج روشن عبارت ملاحظه کنید. فقط استدل المصنف رحمه الله علی قوله، قولش چی بود؟ وحدت جسم یا تماثل اجسام بود. استدلال شده به ان الجسم من هی صحبت جسمون یو حد و به حد این واحد این در جمعی، این در جمعی یعنی این در فلاسفه و مرسی شدیم. جسم به حد واحد، جسم به ما و جسمون به حد واحد محدود میشه و تعریف میشه. این صحرا، این صحرا باید بیان بشه، بیانش میکنه. اما این در اوائل یعنی حکما، اوائل من خودم هاست، این قدم باید از حکم ها. فا این حده هو یعنی حد جسم عبارت است از الجوهر القابل للعباد. این حدیست که حکم ها با این حد جسم رو تعریف کردن. اما متکلمون فا این هم یهدونه هو یعنی یهد جسم را به انه طویل العریض العریض. هم متکلمین حد واحد برای جسم میارن، هم حکما حد واحد میارن. پس میتوان گفت حد جسم حدیست واحد. بعد بگیم این حد واحد مشتمل بر قسمت هم نیست، و چون مشتمل بر قسمت نیست محدودش باید واحد باشه. و هازل حد الواحد لا قسمت فی، قسمت درش نیست. یعنی مثل اون حیوانون اما ناطق و اما ساحل نیست. حیوانون اما ناطق و اما ساحل اشاره داره به دو تا محدود، چون تقسیم توش آمده، ولی اون حد حد واحده، ولی چون مشتمل بر تقسیم اشاره داره به دو محدود. اما حد جوهر که مشتمل بر قسمت نیست دارید ملاحظه میکنید، اما و اون توش نیست، مشتمل بر قسمت نیست، لذا محدودش باید واحد باشه. حدیث واحد و غیر مشتمل بر قسمت پس محدودش واحد است. و هازن حد الواحد که حد جسم است، لا قسمت فی، قسمتی درش نیست، فل محدود و واحده، محدود واحد. لاستحالت اجتماع المختلفات فی حد واحد من غیر قسمت، محال است که مختلفات در یه حد بیان و قسمت در اون حد نباشه. اگر مختلفات هست، یا باید دو تا حد باشه، یعنی حد هم مختلف باشه، یا اگر حد واحده باید دارای قسمت باشه. نمیشه مختلفات رو تو حد واحدی که مشتمل بر قسمت نیست بیارید. یا باید حد متعدد کنید، یا اگر حد واحد شد باید مشتمل بر قسمت قرارش بدید. و الا محاله که شما مختلفات رو تو حد بتونید جمع کنید. استحالت اجتماع مختلفات فی حد واحد من غیر قسمته. بلکه حد اگر مختلفات در حد واحد جمع شدند و خاص حد واحدی این مختلفات رو تعریف کنه، وقع فیه تقسیم ضرورتن، در اون حد باید تقسیم واقع شود. مثل اینکه مثلا ما مختلفاتی رو که انسان و پرسته میخوام تعریف کنیم، حد رو هم نمیخوام متعدد کنیم، بلکه میخوام حد واحد قرار بدیم. خب اینجا حتما باید حد و مشتمل رو در قسمت قرار بدیم. اینطور بگیم الهیوان اما ناتقون او ساهران، وقت اراده شود به هما، یعنی به این حد واحدی که مشتمل رو بر دو مختلفه، اراده شود انسان و فرس. یعنی مختلفاتی که عبارت از انسان و فرس دارن با حد واحد تعریف میشوند، اون حد واحد حدیث مشتمل بر قسمت که ملاحظه میکنید الهیوان اما ناطق و ساحلان داره قسمت میکنه حیوان رو به ناطق و ساحل. تا حیوان ناطق اشاره باشد به حد انسان و حیوان ساحل اشاره باشد به حد فرس. پس توجه شدید هر جا که مختلفات خواستید تو تعریف اخذ کنید و مختلفات خواستید محدود قرار بدید، اگر تعریف رو مختلف قرار ندادید و واحد قرار دادید، حتی از مشتمل بر قسمت قرارش بدید. در ماننفی تعریف واحده نمتعدده، پس از این جهت محدود متعدد نیست. این تعریف واحد هم مشتمل بر قسمت نیست، پس از این جهت هم محدود متعدد نیست. هیچ راهی برای تعدد محدود ما نداریم، پس باید حکم کنیم که محدود واحده. محدود جسمه، باید حکم کنیم که جسم واحده. جسم واحده یعنی چی؟ یعنی اجسام متوازنن و آمر متروم. روشن نمی کنم توضیح بیشتر از این نمی خواهم. این مسئله چه سالسه فی ان الاجسام باقیت، تون دارم می خونم مطلب اگر روشن نمیشه کنتر بخونم، ظاهرا روشن میشه چون دارم بخونم، چون مطلب خیلی سخت نیست. آیا اجسام باقی میمانند یا زائل میشوند و دو مرتبه جسم دیگری به جاش حاصل میشه، حادث میشوند؟ در مورد اعراض متکلمین بعضی هاشون اینطور معتقد شدن که اعراض دم به دم زائل میشن و نظیرشون حادث میشن، اعراض باقی نمیمونه. جسمی که مثلا فرسون رنگ سفید داره، این رنگ سفیدش فکر نکنید از اول تا آخر ثابته، این رنگ سفید عوض میشه، لحظه بعد یه سفیدی دیگه جانشینی سفیدی اول میشه، لحظه سوم سپیدی سومی جانشون سپیدی دوم میشه با هاش از هم. اعراض بقا ندارن بلکه زوال و حدوث دارن. این در اعراض گفته شده. در اجسام هم بعضی همی حرف زدن، گفتن که اجسام قرار ندارن، یعنی عوض میشن، دم به دم تجدید میشن. بعضی نپذیرن و اینا معتقد شدن که اجسام فانی هستند، باقی نیستند. منطقه فانی هستن که پسرش نظیرشون حادث میشه. اون نظیری هم که حادث شده باز فانیه، نظیری بعدی حادث میشه و هرکس. در مقابل این قول گروهی معتقدن که اجسام باقی هست. از اولی که این جسم موجود کردیم تا وقتی معلومش کنیم باقیه، وقتی هم معلوم شد که دیگه هیچ. البته جسم رو معلوم میکنیم یعنی مثلا اتصالش رو از نو میبریم یا نوعش رو عوض میکنیم، ولی جسم میدونی که معلوم نمیشه. بنابرای قول جدیدی هم جسم معلوم نمیشه. حالا علاوه ما به حرف جدیدی ها پلن کار نداریم، حرف قدیمی ها داریم نقل میکنیم. گروهی معتقدن که جسم باقی نمیمونه، فانی میشه، زنبلا هم حادث میشه، تجدد امثال قائلن برای جسم، یا به تعبیر دیگه جسم رو غیر غار میدونن، همونطور که در عرض این قول رو گفتند. ولی گروهی دیگر در مقابل گفتم که جسم باقی میمونه، تجدد امثال توش نیست. نه این دیگه جسم است، جسم به مامای جسمی باشه، جسم به صورت نوعیه باشه، این دیگه مهم نیست. در مسئله قبل جسم به مامای جسمی مطرح شدیم، در این مسئله جسم مطرح است. میخواد جسم به مامای جسمی باشه، میخواد جسمی باشه که دارای صورت نوعیه است. بالاخره جسم باقی میمونه یا باقی نمیمونه، با صورت نوعیه یا بی صورت نوعیه، کار به اون نداریم. گروهی گفتن که جسم باقی میمونه، دلیلشون بعد این دعاشون ضرورته. میگه مشاهده کن، میبینی که جسم از بین نره، اگه از بین بره که خب لحظه نیست میشه در مقابل چشم تو و بعدا حادث میشه و تو نگاه میکنی میبینی مستمرا در این جسم میبینی، لحظه پیش نمید که این جسم منتقی بشه و نظیرش حادث بشه. از ضرورت و بداهت حکم میکنه که جسم ثابت و واقعیه و از بین نمیره. خب چه عاملی باعث شده که نظام جسم رو فانی بدونه؟ دقتون مطلب نظام اعتقاد داره که در قیامت جسم باید معدوم بشه، یعنی وقتی دنیا تموم میشه این اجسام دنیایی باید معدوم بشه تا جاواز بشه که خداوند آخرت تو فضای دنیا برام بده. اونا فکر میکردن که جهان فقط همین فضایی رو که افلاک و عناصر توش قرار گرفتن دارد و میگفتن این فضا فعلا خالی نیست، دنیا توشه. وقتی میخواد آخرت برقرار بشه باید این فضا از این جسم خالی بشه، یعنی تمام اجسام دنیایی هم از عنصری فلکی زائل بشن، آخرت در جای این اجسام یعنی تو اون فضای خالی قرار داده بشه. اینو نظرشون که با وجود این اجسام دنیایی جا برای آخرت نیست، این اجسام دنیایی بعد از بین برن تا آخرت بیان. پس مثل نظام قائل است که در قیامت اجسام فنا میشند. به چه وسیله فنا میشند؟ فاعل اونا رو اعلام میکنه، یعنی عدم بهشون افاضه میکنه. این که غلطه، فاعل وجود عطا میکنه، عدم که عطا نمیکنه. اعدام یعنی عدم عطا کردن. این باطل. پس فاعل نمیتونه اینا رو اعلام کنه. زدی هم وجود ندارد که با این اجسام دنیایی درگیر شود و اجسام دنیایی رو اون زده باطل کنه. پس راهی برای بطلان جسم نیست. اگر بود جسم باطل نمیشه فضا رو برای آخرت خالی نمی کنی، در حالی که جسم باید باطل بشه، زائل بشه، فضا برای آخرت خالی بشه. راه هر چیه، اگر جسم باقی ممونه اعدام نمیشه، زدن برش مسلط نمیشه، همچنان باقی ممونه وقت جا برای آخرت خالی نمی کنی، در حالی که باید جا برای آخرت باز بشه. راه هر چیه؟ راه هر می که بگیم جسم دم به دم فانی میشه و حادث میشه که دیگه احتیاج به اعدام نباشه و احتیاج به تا تسلط ضد هم نباشه. پس خود جسم دم به دم معدوم میشه و حادث میشه، در قیامت تا معدوم شد دیگه نمیتونه حادث باشه، نه اعدامش میکنند، خودش معدوم میشه دیگه نمیتونه بعدا حادث باشه، فضا خالی میشه، آخره چه فضای خالی قرار میشه. توجه میکن اون چی که این اشخاص رو وادار کرده که بگن جسم فانیست و واقعی نیست، همین مسئله معدوم شدن اجسام در قیامتی نتونستن معدوم شدن رو با اعدام درست کنن، نتونستن با زد تا با تسلط زد درست کنن، ولی احتیاج بود که حتما معدوم شدن جسم رو داشته باشن، لذا ناچار شدن که بگن جسم خود به خود معدوم میشه، حادث میشه. اون وقت وقتی که معدوم شد، در قیامت معدوم شد، دیگه خداوند جلو حدوثشون میگیره، فضا خالی میمونه، آخرت در فضا خالی قرار میگیره. مرحوم خواجه و همچنین علامه در این مسئله میفرمان که اجسام باقی هست. باقی هست یعنی چی؟ یعنی هی معدوم و حادث نمیشن، مثل عوارض نیستن که تجدد امثال پیدا میکنن، جسم تجدد امثال پیدا نمیکنه، خودش باقی میمونه. المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية قال مصنف و ضرورت و قذب به بقاء اجسام، ضرورت اینه به دقت اتفاق دلیل نیست، بدیهیست که اجسام باقی هست، نه این که زائل بشن و حادث بشن، چون اگر زائل و حادث میشدن اون زبانشون رو ملاحظه میکردیم، یعنی یه لحظه میدیدیم که این مکان از این جسم خالی است دوباره حادث شد، در حالی که این اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه که جس باقی نمونه، فانی نمیشه. اقولو المشهور این دلوقع لازالک یعنی بقای جس و نقل عن نظام خلاف این مشهور، یعنی اون قائل شده به عدم بقای جس بناعن منه، چون این مبنا رو داره، بناعن من نظام یعنی این مبنا رو داره که ممکنه از استناد عدم به فانی، فاعل اعدام نمی کنه، عدم ایجاد نمی کنه، بلکه وجود نمی دهد. وقتی وجود ندارد این موجود موقت از من خواهد شد، یه وقت می گیم به این وجود موقت عدمی مسلط می شه، یه وقت می گیم زدی مسلط می شه، در اون صورت خب این موجود از بین میره. اما در این صورت نه، بناهن من هم یعنی این مبنا رو نظام داره که گفته ممکن است استناد عدم الی فاعل، یعنی فاعل عدم رو افاضه نمی کنه، وجود رو افاضه می کنه، یا اونجایی که میخواد این شیء موجود نباشه دیگه جلوی افاضه وجود رو می گیره، نه اینکه اونجایی که میخواد این شیء موجود نباشه اعدام کنن وجودش رو از بین ببرد و عدم به وجود. فاعل اصلا عدم دهنده نیست، فاعل همیشه وجود دهنده است. و انه لا ضد للاجسام، ضدن برای اجسام نیست که اون ضد مسلط بشه و اجسام را از بین ببره. بعضی ها معتقدن به این که اجسام ضد داره، ایشون معتقد که اجسام ضد داره، بعضی معتقدن که عدم رو میشه به فاعل نسبت داد، فاعل همیشه که میتونه موجد باشه میتونه معادل باشه، که نظر ما هم همینه، ما میگیم عدم رو میشه به فاعل نسبت داد، اما نظام عدم رو به فاعل نسبت نداده و گفته زدن برای اجسام نیست که این ضد مسلط کنید بر جسم. پس راه معدوم شدن جسم دنیایی پیش او فعلا بسته است، اگر جسم میخواست بقا داشته باشه نمیشد اعدامش کرد، نمیشد زد برش مسلط شد. پس جسم اعدام نمیشه. اگر باقی موند، اگر شأن بقا داشت، در قیامت معدوم نمیشه. چرا؟ چون نه فاعل میتونه او رو معدوم کنه با ارسال عدم، نه هم زدی بر او مسلط است که او رو معدوم کنه. مع وجوب فناه یا مرزیانه، در حالی که باید یا مرزیانه فانی بشه که جا برای عالم آخرت پاس بشه. پس نه اعدام میتونه او رو فانی کنه، نه تسلط زد میتونه او رو فانی کنه، و باید فانی بشه. چیکار کنه؟ مثلا اونجا را حلش اینه که بگیم جسم دنبلا فانی میشه، نه با اعدام فانی بشه، نه با تسلط زد فانی بشه، بلکه خود به خود دنبلا فانی میشه و دنبلا حادث میشه. اون وقتی که قیامت میخواد برپا بشه، تا جسم فانی شد دیگه خدا بهش وجود نمیده و رو حادث نمیکنه، رضا جاواز میشه و قیامت در اونجای باز شده قرار داده میشه. نظام دیده که نمیتواند عدم جسم رو به فاعل نسبت بدهد و نمیتواند بگوید که لازم در الاجسام، در حالی که پیش او واجب است که اجسام یا مقیامه فانی شوند تا جا برای اجسام اخروی پیدا شوند، با وجود این که باید اجسام در قیامت فانی بشوند، راه عدم بسته است، راه فانی شدن بسته است، زیرا نه از طریق عدم می شود این رو باطل کرد و فانی کرد، نه از طریق تسلط زد. پس به ناچار باید گفت خود این اجسام دم به دم فانی می شند و حادث می شند. این رو نظام گفته. بناهن منهو، یعنی این قول رو مبنی کرده بر بنایی که خودش داشته، مبنی کرده بر این که ممکن است استناد عدم به الفاعل. گفتیم ما ممتنع نمیدونیم استناد عدم رو به فاعل، معتقدیم فاعل همون که وجود میده عدم رو حفاظ میکنه. و انه یعنی و شنین است لازد در اجسام، اجسام زدی نداره که خدا این زد رو بر این اجسام مسلط کنه، بعد این اجسام از بین برن جا برای اجسام اخروی پیدا بشه. چون از طرفی دیده که نمیتواند فاعل رو موجب قرار دهد و ضدم بر اجسام قائل نبوده، چون چنین است فلتزم بعدم بقاها، ملتزم شده به این که اجسام باقی نمیمونه. باقی نمونه نیشی؟ یعنی و انها تتجدد حالا فحالا، این در لحظات مختلف تجدید میشه، از وی میره دوباره میاد، مثل اعراض غیر فاعل. و محققون علا خلاف زاله چند، یعنی قول نظام قبول ندارن و اعتمادشون در بداهت در این مسئله است که این مسئله مسئله بدیهیه، روشنه که جسم باقی است. اگر میخواد زائل بشه دو مرتبه در فضای دیگر موجود شود، ما می دیدیم زبانشو، یعنی یه لحظه می دیدیم جاش خالی، در حالی که ما ندیدیم جاش خالی، پس مالی می شه در حالی که ما از اینجاش خالیه، پس معلوم میشه که باقی مونده. به ضرورت و بداهت حکم کردن به اینکه کس باقی مونده. خب کلام نظام روشن شد که خلاف ضرورته، خلاف بداهته. اون چیزی گفته که ما خلافش رو داریم مشاهده میکنیم. بعضی ها در این شکل افتادن که کلام نظام رو توجیه کنن، چون کلامش خیلی خلافه، یعنی خلاف وجدان رو رفت میدن، اینطور توجیه کردن. گفتن نظام نمیگه جسم منتفیه، نمیگه جسم معدوم میشه، معتقده که جسم معلول یه مؤثریه، اگر مؤثر باقی نباشد جسم باقی نیست. نمیگه جسم باقی نیست، میگه اگر جسم مؤثر نداشت باقی نیست. اون اینطوری میگه. بقیه فکر کردن که ایشون به طور مطلق میگه جسم باقی نیست. حرف او این است که اگر جسم مؤثری نداشت باقی نمیمونه. حرف درسته هست، هر معلولی همون که در حین حدوث احتیاج به علت داره، در حین بقا احتیاج به علت داره. اگر علتش در حین بقا زائل شد، نمیتونه ادامه وجود بده، بلکه خودش هم از زائل بشه، خودش هم از فانی میشه. جسم همینطوره، جسمی امر ممکنه و احتیاج به علت داره، علت حدوث و علت بقا، و اون علت همون مؤثره. خب اگر این مؤثر از اون رفت، جسم هم از اون میشه. پس نظام میگه که اگر مؤثر از بین برود، جسم فانی میشود و باقی نمیماند. بقیه مطلق قرار دادن، گفته نظام میگه جسم فانی نمیشود، ولی جسم باقی نمیماند و فانی میشود. او گفته اگر جسم مؤثری نداشته باشد فانی میشود. بقیه فکر کردن که او میگوید جسم فانی میشود. اون اگر مؤثر نداشته باشد ای رو که نظام گفته ندیدن، لذا فکر کردن که او میگوید جسم باقی میمونه. بقیه لئن نظام ذهب به این که جسم در حال بقاش احتیاج به مؤثر دارد، به طوری که اگر این مؤثر نباشد و از بین برود، جسم باقی نمیماند و از بین میرود. خب این حرف درستیه، اگه مؤثر نباشه متأثر نخواهد بود. اما فتوه همان ناقل، اون کسی که قول نظام رو داشت نقل میکرد، توهم کرد که انه کان یقول، یعنی نظام این چه میگفت، یقول و بعد و قال اصلا، او گفته اگر مؤثر نباشد اصلا باقی نمیماند. این کسانی که نقل کردن، اون به طور مطلق نقل کردن، گفتن که نظام میگوید که جسم باقی نمیماند. نقلشون مطابق فتوای نظام نبود. پس نظام هم معتقد به این امر خلاف مشهود و خلاف وجدان نیست، بلکه او هم معتقد است به این که جسم باقی است. اینطور نیست که دم به دم زائل شود و حادث شود. اینم مسئله سوم بود. مسئله چهارم میشه جلسه بعد.